با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا می کنم. امروز هم روز دوشنبه است، 22 از ماه نوامبر. بله، خدمت شما عارضم که اجازه بفرمایید که ما یک غزل حافظ بخوانیم خدمتتون. عذر بخوام. بله. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد اون روزگاران، یاد باد. در تفسیر این غزل گفتن که حافظ سفری به اصفهان رفته و خیلی بهش خوش گذشته و مدت ها بعد که در شیراز بوده است، این غزل رو به یاد اون سفر اصفهان سروده است. چقدر زیبا. روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد اون روزگاران، یاد باد. کامم از تلخی غم چون زهر گشت، بانگ نوش شادخواران، یاد باد. لازم به توضیح نیست که چه بلایی به روز اصفهان آوردن. خاک و خاکستر این شهر زیبا که معلوم نیست چه روزگاری به خاطر این رودخانه ساخته شد، مثل شهرهای اروپا. یعنی آدم های اون چند هزار سال پیش نیازمند آب بودن، می‌رفتن هر جا رودخانه‌ای بود اونجا شهری بنا می‌کرد. آخوندهای دزد بیوجدان دزدیدن و تونل های بزرگ زدن و آب دزدیدن بردن به کرمان. یعنی وقتی شما دست بزنید و طبیعت رو تخریب بکنید، این زیان های خارق العاده رو باید منتظر باشید. و یک تجمع خیلی زیادی بود در اصفهان، کشاورزان آماده بودن و پل های 33 پل و پل خواجو اینها داره میترکی قادری که آب بدن اینها نمیخورد. باری آخوند دیگه. کامم از تلخی غم چون زهر گشت، بانگ نوش شادخواران، یاد با. گرچه یاران فارغند از یاد من ایشان را هزاران، یاد باد. مبتلا گشتم در این بند و بلا، کوشش اون حق گزاران، یاد باد. گرچه صد رود است در چشمم مدام، زنده رود و با خاران، یاد باد. اینجا دیگه نام آورده. گرچه صد رود است در چشمم، در چشمم مدام زنده رود و با خاران، یاد باد. راز حافظ بعد از این ناگفته ماند، ای دریغا رازداران، یاد باد. بعضی کلمات رو خوخان صحیح رو کنیم، دریغ نه، اون دریغ گفتن قشنگتر. خب مطلع هستید که آقای اردشیر زاهدی، یکی از رجال خیلی خیلی مشهور رژیم گذشته، فوت شدن در 92 سالگی. من فکر کردم که چون این دو پدر و پسر نقش داشتند در بسیاری از قضایای سیاسی مهم در داخل کشور ما در اون روزگاران، هر دو رو معرفی کنیم. یعنی هم بپردازیم به سرلشکر فضل الله زاهدی که البته سپهبد شد، و بعد برسیم به پسری. این سرلشکر زاهدی عرض کنم که زاده همدان بود. عکسش نشون بدید. همدان بود و به ابوالحسن بصیر دیوان شهرت داشت. ابوالحسن بصیر دیوان، اینا به طوری که گزارش شده از اینجا مالک زمین بودن و اینا از اولاد و احواد صوفی معروف شیخ زاهد گیلانی و شیخ صفی الدین اردبیلی بودن. گفت نژاد از دو کس دارد نیکبی، ز افراسیاب و ز کاووس کی. تبار نژاد از دو سو به دو صوفی معروف، خیلی چیز غریبی است. بله، مادر این زاهدی، این آقا که ملاحظه میکنید، جواهر خانم بود که تبارش به کریم خان زند میرسید و یک قوم خویشی دوری هم با مرحوم دکتر مصدق داشت. بنابراین از لحاظ تبار و نژاد و اصالت خانوادگی هیچ کم نداشتن این خانواده ظاهری از همدان. عرض کنم که این غزالا فکر کنه که شغل خیلی خوبی است که بره قضا بشه. حالا چرا قضا؟ ناصرالدین شاه رفته بود روسیه، خوشش اومده بود از این لباس قزاق و اینا، گفت من دلم میخواد که ارتش من، محافظین من از این لباس تنشون باشه. روس هم چند تا افسر فرستاده بودند اونجا برای تعلیمات و ایرانی ها به لباس قزاقی، شما عکس مرحوم رضا شاه رو که میبینین، کلاه پوستی و عرض کنم بودم تشکیلات عیناً قزاقی. ایشون هم تصمیم میگیره که برود و قزاق بشه و وارد گردان قزاقای دربا میشه. جمعاً شاید دو سه هزار تایی بیشتر نبودن این قزاقا و فرمانده یا یکی از فرماندهانش رضا خان بوده. بله، رضا شاه. و از اونجا اینا با هم دوستی داشتن و این دوستی بعدها خیلی گسترده شد و خیلی کارهای مهم به دست این آقای ظاهری انجام شد. بله، مصادف شد اون روزگار با موضوع جنگل میرزا کوچه خان و یکی دو بار. بله، میرزا کوچه خان مرد دلیر آزادی خواه که اندکی به انحراف رفته بود، این بلشویکا فریب داده بودن این مرد بزرگ رو و صحبت جمهوری شمال و این داستان ها میرفت و یه دولتی تشکیل داده بودن و در جنگ بودن با دولت مرکزی. یکی دو بار شکست خوردن قزاق‌ها از همین گروه جنگل و به جای رسید که مرحوم رضا شاه، که البته شاه نبود اون زمان هنوز، این ظاهری رو فرمانده کرد و حمله کردن به شمال و یک سخنرانی هم کرد رضا خان اون روزگار که هر کس یک توپ از دشمن بگیره یک درجه من بهش میدم، دو توپ بگیره دو درجه من بهش میدم. و این زاهدی خیلی از خودش شجاعت نشون داد و سه توپ از جنگلی ها گرفت، البته محاصرش کردن جنگلی ها و اسبش زدن و اینها. یک گروهبانی هم عرض میکنم که در اون دوروبر بود و تاخت کرد و زاهدی رو نجات داد، نجات داد از مرگ. و وقتی که تموم شد یک مرتبه از سرگردی به سرتیپی رسید، چون سه توپ گرفته بود به سرتیپی رسید. اون دوچره اون گروهبان هم گروهبان یکم شد و رفت در منزل زاهدی همونجا کار کرد تا فوت شد. این یکی از هنرهای شاخص فضل‌الله ظاهری بود است در شما، که البته خیلی غم‌انگیز بود داستان. رضا شاه قرار بسته بود با میرزا کوچه خان که میرزا کوچه خان بیاد تسلیم بشه و مقام های بالا بگیره، اما میرزا کوچه خان تن زد و به جنگ ادامه داد و آخر الامر هم میدونید که برف و باران عرض کنند که شدید به حال که داشت میگریخت و یک آلمانی همراهش بود بهش میگفت هوشنگ آلمانی اونجا و یخ زد میرزا کوچه خان. یکی از این محلی ها آمد با داس سر او رو برید برد پیش رضا خان اون روزگار رضا شاه و نام میگه داشته با نفرت ردش کردن. خلاصه این هم داستانه. بعد این آقای زاهدی عرض کنم که نزدیک شد به رضا شاه و در چند امر مهم دیگر هم مشارکت کرد. یکی موزه شیخ خزعل، لطفا شیخ خزعل رو نشون بدید سپر جان. بله این خزعل، بله این شیخ میتوانست 20 تا 30 هزار سوار بسیج بکنه. مشهور است که برادرش مزعل رو کشته و به جاش نشسته و با سیاسیون تهران هم در ارتباط بود و یک نامه بلندی نوشته از سرت غرور و توهین‌های سختی هم به رضا خان کرده است و از اینجور قصه ها. و رضا شاه هم گفت من باید برم حساب این رو برسم. البته انگلیسی ها هم عرض کنم که دیگه دیدن که این چنین آدمی به درد انگلیسی نمیخوره. اینجا این مملکت بایستی داره یک مرکزیت و یک قدرت مرکزی در واقع فوق‌العاده داشته باشه، برای اونا بهتر است، برای قول مدود برای کسب و کارشون بهتر است. بنابراین طرح این نقشه کردن که خزعل رو بفروشن و برای این کار سر پرسی لورن وزیر مختار فرستن. سر پرسی لورن رو لطفا نشون بدید. سر پرسی لورن که تازه ازدواج کرده بود، بله، با در واقع قدرت تمام فرستادند که خزعل دست به تفنگ نشه، به خاطری که اگر بشود به تأسیسات نفتی زیان وارد میشه و ما انگلیسی ها زیان میکنیم، بگید تسلیمش، باید بهش بگید تسلیم بشه. این است که مرحوم رضا شاه و دار دسته و لشکر و اینا یه تئاتری بود در واقع. آمدند و به نزدیکی خزعل که رسیدن رضا شاه بدون اسلحه لشکر گذاشت و بدون اسلحه با چند تن از دوستان و رفقا رفتن به طرف خزعل. خزعل هم آماده پذیرایی بود، پرسی لورن هم حرفاش زده بود. به پرسی لورن میگوید آقا بگذارید من فرار کنم، نمیذارید من جنگ کنم، بگذارید من فرار کنم، فرار کنم به بصره، فرار کنم. گفت نه تو نمیتونی فرار کنی، تو اهل این مملکتی، باز همینجا باشی. و ستم کردن در واقع به گونه ای و ولی خب برای ایران خوب شد. عرض میکنم که بعد رضا شاه وارد میشه و همسر آقای پرسی لورن هم اونجا اظهار نظری کرده، ولی من واردش نمیشم. و بعدم رضا شاه برمیگرده، خیلی عذرخواهی میکنه بابت نامه ها. و بعد همین فضل‌الله زاهدی رو مأمور میکند که به یک وجهی خزعل رو بگیرید و بفرستید تهران. و آقای زاهدی هم شبانه خزعل هر شب میره به عیش و نوش با کشتی در داخل و روی رودخانه مشغول عیش و نوش بود که ناگهان ریختن سرش رو گرفتن و سوار اتومبیل و خلاصه فرستادن به تهران و دوستان خزعل اینجا بهمد. و باز از آقای زاهدی سر تیپ روزگار مقام بالاتر گرفت، شأن بالاتر و مشاغل خیلی خیلی مهمی. یکی هم از در واقع کارهای ایشان شرکت در نبرد با ترکمن ها بوده. این ترکمن ها از روزگار قدیم بعد از تیمور لنگ و اینها همواره به خراسان حمله میکردن، تجاوز میکردن، سرقت میکردن، هر جنایتی که شما ببرمایید دست ترکمن بود. اینا در این جنگی که شد که خود رضا شاه هم احتمالاً حضور داشت، سرکوبی سختی از ترکمن‌ها شد و اون منطقه امن شد و مرتب ایان زاهدی چیز میکرد دیگه، از بینم که مقام و شأن بالاتری میافت. و اجازه بدید که
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درودی دوباره هموطنان گرامی، در باب آقای زاهدی صحبت میکنیم، پدر و پسر. این فضل الله خان زاهدی ضمن این که مورد نظر رضا شاه بود، اما دو مورد بی ارزگی نشون داد و رضا شاه توبیقش کرد و از کار برکنارش کرد. منتها چون قدیم بود و دوست در واقع سابق رضا شاه، باز به شغل میدادن. عرض میکنم خدمت شما که میرسیم به مقطعی که جنگ جهانی شروع شد. بسیاری از افسران ایران و خود رضا شاه اینا جرمنوفیل بودن، یعنی آرزوی اینا این بود که آلمان پیروز بشه. علتش هم وطن دوستی ایرانیان بود. اونا به درستی هیتلر رو نمیشناختن اینا، اما انگلیس مورد نفرت وطن دوستان بود، روسیه مورد نفرت بدن دوستان بود. اینا سابقه خیانت و جنایت در حق ایرانیان قرنها بود داشتن. بنابراین وقتی یک کشوری پیدا شده و با اینا در نبرد افتاد، اینا آرزوش این بود که آلمان پیروز بشه و دو دشمن قدیم ایران سرکوب بشن. زاهدی هم از آنها بوده. و در واقع بهانه بیرون کردن رضا شاه از ایران هم همین بود. یعنی متفقین حالا بهانه آوردن که ما اختیار دادیم به ایشون که این آلمانا رو بیرون کنید از کشور، رضا شاه تر زیر بار نرفت و بیرون کردن رضا شاه رو، حکومتش سرنگون کردن. یعنی تو که میتونی این زاهدی هم مشکوک بود و انگلیس ها در جستجو بودن که این آقا رو بگیرن و از ایران اخراج بکنن و همین کار هم کردن. آقای زاهدی رو گرفتن و دستگیرش کردن و رفتن در منزلش. خنددار چیزایی که در منزل آقای زاهدی پیدا شده، اولی که متهم بود به اینکه احتکار گندم کرده و به مردم ایران زیان زده و مردم گرسنه نگه داشته، و بعد هم متهمش کردن که بله ببخشید، یه انگلیسی که رئیس تیم بود گفت ما باید این منظر تو رو بازرسی کنیم. رفتن و در بدروم آقای زاهدی چندین مسلسل آلمانی پیدا کردن. عرض کنن که زیرپوش های ابریشم زنانه پیدا کردن، مقداری مواد مخدر پیدا کردن، نوشته است مقداری تریاک، بعد تعدادی زنان روسپی پیدا کردن و زاهدی رو تبعیدش کردن به فلسطین. و عرض میکنن که در اونجا بود تا اینکه دولت محمد رضا شاه برقرار شد، برگشت به ایران و در سال 1940 45 اگه اشتباه نکنم ظاهری به ایران برگشت و محمد رضا شاه به خاطر خدماتی که فضل الله ظاهری اینجا عکسش رو بری کرده بود ایشون رو بازرس رسمی ارتش در جنوب کرد و شغل ریاست شهربانی کل کشور هم به ایشان داد. بعد خدمتتون عرض کنم که این آقا بعد سال 1950 سناتور شد، بعد وزیر داخله شد. عرض کنم همزمان با وزارت مرحوم دکتر مصدق، بله، و عرض کنم که کاروبارش گرفته بود، خب با دربار بود البته. و وقتی که موضوع کودتا ابتدا موافق بود با ملیک شدن صنعت نفت، اما رفته رفته فاصله گرفت تا جایی که شد یکی از مخالفین دکتر مصدق و هر صورت که و مخالفین و آخوندها از کنم که و فرزندش اردشیر هم و البته جای پای پدر وقتی که اون جلسه برقرار شد در اتاق وزارت امور خارجه و پرسیدند از ماموری که قرار بود ایران و آپریشن ایجکس رو انجام بده، گفتن که آقا شما به کی اطمینان دارید؟ گفت که اردشیر خیلی شجاع، اینجا میرسیم به نقش اردشیر زاهدی، خیلی شجاع هست و پدرش چنان هست. یعنی اینا تیمی بودن که با ضد جاسوسی آمریکا و انگلیس اینا کار کردن برای براندازی حکومت دکتر مصدق و نام اینها به عنوان کودتاچی البته همیشه در تاریخ خواهد بود. این ارتشی عرض کنن که به آمریکا آمده بود و در دانشگاه دولتی رشته کشاورزی گویا لیسانس گرفته بود و میگوید در همین دانشگاه بود که من نماینده دانشجو شدم و برای اولین بار اعلیحضرت رو دیدم و خلاصه برمیگرده ایران. هر چیز زیادی مشاغل متعدد داشت. حالا من اینجا نوشتم مطالب رو خدمت تو میگم. بله نگفته نماند که آقای فضل الله زاهدی بعد از بازنشستگی از ارتش در سال 1950 سناتور شد و بعد وزیر داخله شد و مشاغلی از این دست داشت. بله اردشیر خان سال 1307 به دنیا آمد، وزیر خارجه ایران، آخرین سفیر ایران در آمریکا و فرزند فضل الله خان. بله مشغول به کار 22 دی ماه 1340 و سفارت در 16 اسفند 1351 تا 22 بهمن 1357. بعد از امیر اسلام خان افشار که مرد بسیار نیکی بود و فکر کنم 5-6 ماه پیش فوت شد، در سفیر ایران در بریتانیا بود این اردشیر از 1341 تا 1345 و در دانشگاه ایالتی یوتا درس خونده بود و از افتخاراتی که نصیبش شد با شهناز دختر پادشاه ایران دختر محمدرضا شاه ازدواج کرد. البته دیر نپایید، بعد از 7 سال جدا شدن و گفتن علتش هم در واقع بیبندوباری ها یه آقای زاهدی بوده. بله بله، چیزی که شایسته گفتن هست در باب زاهدی پدر، قبل از که باز برگردیم سراغ زاهدی پسر، این بود که وقتی مرحوم دکتر مصدق دوچار کمبود بودجه شد، چون میدونی ایران رو تحریم کرده بودن، تنها درآمد دیگه نفت، نفت بود، نفت هم دیگه نمیخریدن، یعنی کارتلای نفتی نخریدن. دکتر مصدق آمد اینجا 41 یا 42 روز اینجا بود و به کرات تکرار کرد این مطلب که من نیازمند 25 میلیون دلار پول هستم به عنوان وام، اما سرانجام به اون ندادن، چون آمریکایی ها تز انگلیس ها رو خریده بودن، یعنی خریده بودن که قبول کرده بودن که اگر ما دکتر مصدق کمک کنیم و به او وام هم بدهیم و اون چه میخواهد بگیرد و نفت رو که هم ملی کرده است به واسی بشاند، دیگه اصلا کاپیتالیسم بین المللی دوچار شکست میشه. عربستان هم همون رو میخواد، کویت هم همون رو میخواد، عراق هم همون رو میخواد، ونزوئلا هم همون رو میخواد. بنابراین بهتر است ما این حکومت رو سرنگون کنیم و یه کسی که بهش اعتماد داریم چیز بکنیم و قبول نکنیم این داستان از ملی شدن صنعت نفت رو و وام رو هم بدهیم به اون کسی که بعد از کودتا پیروزمند بیرون میاد. این است که ندادن به مرحوم دکتر مصدق و یک وام خیلی بزرگتری دادن به آقای فضل‌الله زاهدی. بخشیش به آقای زاهدی همین ویلایی که خودش درش مرد و بعد فرزندش درش مرد رو خریداری کرد در سوئیس، در سوئیس. و زاهدی فکر میکرد که تا ابد نخست وزیره، چون میگفت شاه رو من آوردم، کودتا رو ما کردیم و همواره به محمد علی‌شاه میگفتن شاه جوان، شاه جوان کاری نکرده و اینها. محمد رضا شاه از اون اینا دو نفر بودن به طمع صدارت و وزارت کودتا کردن، یکیشون سید جمال بود طباطبایی، یکیش هم همین آقای زاهدی. سید جمال هم میدونید تئوری کودتای رضا شاه 1399 دست این آقا بود و فکر میکرد که اون هم نخست وزیر خواهد بود، میخواست سوسیالیسم در ایران بیاره، میخواست خیلی کارا بکنه و مردم بهار حرف درستی میزنن، میگوید که این سید مشکلش این بود که نه حزب داشت و نه قوم و قبیله، در حالی که رضا شاه قزاق‌ها رو داشت. بنابراین بعد از 2-3 ماه که گذشت تمام آرزوهای سید جمال الدین بر باد رفت و رضا شاه رفت پیش احمد شاه گفت من با این نمیتونم کار کنم و بیرونش کردن، فرستادنش فلسطین. یکی اون بوده، یکی هم زاهدی. زاهدی هم گمان میکرد که مادام العمر نخست وزیر است. اینا علم میگوید که اعلیحضرت به من گفت که بیا برو به زاهدی بگو برو دنبال کاره. گفت من رفتم پیش آقای زاهدی، گفتم آقای زاهدی اعلیحضرت فرمودن که شما بیایید پایین از این صندلی صدارت و وزارت. گفت من با تانک اومدم و با تانکم خواهم رفت. بعد محمد رضا شاه سفر میکنه اینجا، اگر خطا نکنم در زمان جنرال دوایت آیزنهاور اینجا که آقا این مزاحمه، این مرد نظامیه، ما در کودتا ازش استفاده کردیم ولی وزارت رو رها نمیکنه. آمریکایی‌ها میگوین که خب بهش بگیم بریم. علم میگوید دوباره برای بار دوم من رفتم سراغ تیمسار زاهدی، گفتم تیمسار تشریف ببرید. گفت من با تانک اومدم، با تانک میرم. گفتم آقا اونایی که شما رو گذاشتن توی تانک میخوان که شما برید، تشریف ببرید. و یک رسمی بود در دربار ایران در اون روزگار، هر کسی رو که میخواستن شغلش ندن و تبعیدش بکنن و شغلش ندن و بیکارش کنن، بهش میگفتن سفیر شاهنشاه مثلا در سوئز، سفیر شاهنشاه در اسپانیا. یک کار هم با ارتش بود جمع کردن، هم با فضل الله زاهدی بدبخت. و این زاهدی در همین ویلا بیچاره صبح تا شب قدم میزد و داستانها گفت، داستانها گفت که بعضی کتاب ها هست که من فرصت این که این شاه رو مثلا کودتا کنم و از مملکت بیرون کنم بسیار داشتم و افسوس میخورده و این از این صحبت ها میکرده. حالا به هر حال مأموریتی به ارجاع نمیشد. این سفیر شاهنشاه در سوئیس هیچ معنی نداشت جز تبعید. و حتی در مورد تیمسار جم تبعیدش کردن به اسپانیا وقتی انقلاب شد. اینا برمیگرده و به خاطر اون عرض کنم که دیسیپلین نظامیش بختیار البته خواسته بود که بیاد، ولی مرد دیسیپلین بود. یه راست میره پیش پادشاه میگه که علازت دست به فرمودی من آمدم. و من با تو کاری ندارم، بختیار تو رو خواسته. من بقیه مطلب رو میدونید که اونم قبول نکرد. اینها این آقای زاهدی هم اونجا موند و در حسرت از این جهان رفت و از بازی روزگار. پسرش هم باز به همون وجه که البته دیگه این انقلاب بود دیگه موضوعش، در همون ویلا در سن 92 سالگی فوت شد. این آقای زاهدی، این آقای زاهدی مرد بدی نبود. من بارها مرحوم زاهدی رو دیده بودم به جهت اینکه سفارت، عرض کنم که سفارت ایران یک جای شگفت‌انگیزی بود واقعا. پارتی میداد، مهمانی میداد، بعض اوقات جریاناتی بود که ما هم یه سری میزنیم، دانشجو بودیم، رفته میدیم آقای زاهدی بدون گاردی، بدون توپی مسلسلی ایستاده و خیر مقدم میگه به مهمون ها و شوخی ها میکنه با دانشجویان، با دیگران. مرد پاکتینتی بود، مرد بخشندهی بود و کمک میکرد اگه میتوانست، اما سواد چندانی متاسفانه نداشت و شاه هم میدانست. یک باری سخنرانی در باب نفت کرده بود، بعد روزنامه ها چاپ کردن و اینها، شاه خیلی عصبانی شده بود که این بی سواد چه حقی داشت راجع به نفت صحبت کنه. و شیطنت هم میکرد البته، پلی بوی بود تا جایی که کار به الیزابت تایلور کشیده بود و الیزابت تایلور هر شب عکس، هر روز عکس الیزابت تایلور با آقای زاهدی در این رستوران در اون رستوران حکایتی بود. تا اینکه پادشاه آمد و گفت که آقا این مسخره‌بازی چیه و اینها، طوری که گفتن. و ایشون یه مهمانی داد و یه ترتیبی داد، آشنا کرد این خانم رو با یک سناتور، سناتور ویرجینیا که اسمش الان یادم نیست، و اون ازدواج کرد و رفت و سر و صدا خوابید در سفارت ایران.